أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون درباره روابط اعضای خانواده آسمانی رسید به موضوعات آفتشناسی که بعد از بدجنسی و بداخلاقی به موضوع عیبجویی رسیدیم. در مورد عیبجویی احادیثی رو و فرمول ها و قواعدی رو توضیح دادیم. یک روایت فوق العاده زیبایی از امام صادق علیه السلام هست. خیلی کارگوشای این روایت خیلی زندگی ما رو آسان میکنه. اگر کسی بهش توجه بکنه در روابطش به یک نرمی و آسایش خواهد رسید. این رو خدمتتون عرض میکنم. حتما سعی کنید این چهار موردی رو که امام علیه السلام میگن کاملا به خاطر بسپارید. وجود مقدس امام صادق علیه السلام میفرمایند که لا تطلب من الدنیا اربعتن. توی دنیا چهار چیز رو نخواه، دنبال چهار چیز نباش تو دنیا. فَإِنَّكَ لَا تَجِدُهَا، تو پیداش نمی کنی. یعنی تلاش بیهوده است با حرص و جوش و وسواس فکری و من اینجوری دوست دارم و من اینجوری خوشم میاد و با این چیزا بی خود چیزی رو که پیدا نمیشه به سراغش نرو. و انت لا بد لک منها، در حالی که به اونها هم نیاز داری. این لابد دلک منها توضیح میدم، یعنی شما چهار تا چیز رو نیاز دارید ولی این چهار تا چیز رو مشروط میخوای که پیدا نمیشه. پس چیزایی که بهش احتیاج داری، این چهار چیزی رو که بهش احتیاج داری هی برای شرط نگذار، چون کار خودتو خراب میکنی. در حالی که این چهار چیز رو احتیاج داری، در به دست آوردنشون این نوع سختگیری هایی که حالا میگه نکنید. اولیش عالمن یستعمل علمه فتبقی بلا عالمن. انسان در زندگی احتیاج به عالم متخصص داره، چطور در بدن احتیاج به پزشک داره، انواع پزشک‌ها رو میخواد، در کارهای مهندسی به انواع مهندس‌ها احتیاج داره، به مهندس ساختمان، برق، مکانیک. اینا زندگی‌های ما این عزیزان متخصصه که در کشور خودمون هستن یا متخصصین دیگری که در کشورهای دیگه هستن، زندگی ما داره روی تخصص اینها میگرده. این برق، این آب، این فرش، این ساختمان، این اتومبیل، هواپیما، قطار، وسایل منزل، با اختراعات اینا زندگی داره میگرده دیگه. خب انسان در هر شأنی که داره احتیاج به عالم داره. در شأن بدنی احتیاج به عالم داره، در شأن گیاهی احتیاج متخصص داره، در شأن حیوانی با شؤونات مختلف حیوانی نیاز به عالم داره. چون گفتیم شؤونات مختلف حیوانی خیلی وسیع بوده، در بخش ازدواجش کارشناس میخواد، در بخش تربیتش کارشناس میخواد، در بخش عرض کنم خدمتتون که اقتصادش کارشناس میخواد، در بخش سیاسیش کارشناس میخواد، در بخش‌های دیگه احتیاج به کارشناس داره. ما تو اینجا همه احتیاج به عالم داریم. در بخش عقلانی، آموزش‌های عقلانی احتیاج به مربی و استاد و عالم داریم. در بخش فوق عقلانی و معنوی هم ما احتیاج به چی داریم؟ عالم داریم، یعنی اساتیدی هستن که دست ما رو میگیرن از تنگناهای چهارگانه حس، خیال، وهم و عقل، ما رو به عالم شیرین و زیبای فوق عقلانی میرسونن، از تنگناهای کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلانی، ما رو به کمالات فوق عقلانی و عالم بی نهایت، عالم اله، عالم خانواده آسمانی میرسونن. ما تو بخش مذهب هم نیاز به عالم داریم، در مذهب هم در سه شاخه ما نیاز به عالم داریم. علمایی که مربوط به فقه اصغر هستن بهش میگن شریعت، علمایی که فقیهن، دانشمندن، مجتهدن، احکام شرعی رو به ما یاد میدن، نماز چجوری بخونیم، روزه چجوری بگیریم، خمس چجوری بدیم، ازدواج چیکار بکنیم، حلال و حرام چجوری باشه، چی بخوریم چی نخوریم، این احتیاج به علمای فقهی داریم، متخصصین، عالمان فقه. اینو بهش میگن چی؟ این یه دسته از متخصصین هستن. خب ما به علم اینا احتیاج داریم، به تخصص اینها احتیاج داریم. همونطور به یه مهندس هستیم، شما الان یه دکتری هستش، میگن آقا این دکتر کارش معرکه است تو دنیا، بی‌نظیره، برای قلب نفر اوله، برای مغز نفر اوله، برای پوست نفر اوله. خب شما بتونی پیشش بری نمیری پیشش؟ میری یا نمیری؟ نیاز داشته باشی. آقا مسیحی اصلا دینش اسلام نیستش، یهودیه، یا اصلا کافر دین نداره. شما با دینش کاری دارید یا ندارید؟ بله؟ نه. میمونم تخصصشو الان لازم دارم. میخوایم تخصصشو چیکار کنم؟ به دست بیارم. با دینش کار ندارید، مهندسا، دکترا، متخصصا. در بحث دین تو سه شاخه ما استاد احتیاج داریم. یک، بخش چی؟ شریعت، یعنی فقه، رساله، حلال و حرام، مسائل فروع دین، اینا رو احتیاج متخصص، مجتهد یا مرجع تقلید داریم، باید تقلیدم کنیم، یا خودمون باید مجتهد باشیم یا باید خودمون تقلید کنیم، مثل همه بخشای دیگه. کسی میگه آقا من تو ساختمان نمیخوام کارشناس، از هیچ مهندس ساختمانی تو خونم استفاده کنم. خب اگه میخوای استفاده نکنی، کار عاقلانه یا عاقلانه نیست. بله؟ فقط توی یه شرط میتونی از مهندس ساختمان استفاده نکنی، که خودت چی باشی؟ مهندس ساختمان باشی. من از مهندس برق استفاده نمی کنم، کار احمقانه ایه، مگر اینکه خودت مهندس چی باشی؟ برق باشی. من از فلان پزشک استفاده نمی کنم، کار احمقانه ایه، چون نیاز داری بهش، باید استفاده کنی، مگر اینکه خودت اون رشته تخصص داشته باشی. خب تا تخصص هم باید تخصص حسابی باشه. در فقه، در رساله، در این فروع دین ما احتیاج متخصص داریم. یه تعداد طلبه ها یا افراد غیر طلبه میرن کارشناسی میکنن، مطالعه میکنن، به مردم فقه رو یاد میدن. استادی است، عالمی است که عالم فقه، به مردم یاد میده مسائل فقهی رو، نماز چجوری باشه، حجاب چجوری باشه، روزه چجوری باشه، خمس چجوری باشه، حج چجوری باشه، اینا رو به ما یاد میدن، اینا علمای. در مرحله بالاتر از اینها علمایی داریم که طریقت رو یاد میدن به انسان. شریعت فقط نیست، طریقته، یعنی سیر و سلوک و رفتار و اخلاق رو به ما یاد میدن. اخلاق که اینه، خب بالاتر هستن، علمایی هستن که ما اخلاق یاد میدن، عالم اخلاقن، استاد اخلاق هستن، به ما اخلاق یاد میدن. یه مرحله دیگه علمایی داریم که علمای از شریعت بالاتر هستن، علمای حقیقت هستن، یعنی معارف الهی، عقاید و معارف و جهانبینی های اصلی رو به ما یاد میدن، چیزایی که مربوط به اصول دین و معارف دینی هستش، اونا خیلی مهمتر هستش، که به ما اصول دین رو یاد میدن، معارف رو یاد میدن، ریشه ما رو تقویت میکنن، که اصلا هستش. دقت کنید، دستای من نگاه کنید، دقیقا همین شکل است. شریعت مهمتر از اون چی؟ طریقت که اخلاقه، و مهمتر از اون چی؟ حقیقت که عقایده. درسته شریعت اگه کسی نداشته باشه اخلاقش هم دیگه ضربه میخوره، و کسی اخلاق نداشته باشه به مرحله عرفان و معرفت و عقاید و اینها اونجا هم آسیب میبینه. ولی در از نظر ساختار به این شکله، دست من نگاه کنید، به این شکله. یعنی شخص باید اول عقایدش رو محکم کنه، پایه بشه. وقتی عقاید انسان، توحید انسان قوی شد، بصیرت انسان، جهانبینی انسان، اعتقاد اصول دینیش تقویت شد، این تو اخلاق خیلی قوی. برای همین علمای زیرکی که اخلاق میخواستن درس بدن، هم قبل از اینکه به شاگرداشون اخلاق درس بدن، یه دوره چی یاد میدادن؟ عقاید یاد میدادن، اصول دین یاد میدادن، عقاید رو خوب تقویت میکردن. حالا بر اساس این عقاید اخلاق خیلی زیبا زود میوه میده و نتیجه میده، زود شکل میگیره در شخص. اما یه کسی که اصول دین ضعیفه، بره سر کلاس عرفان، بره سر کلاس اخلاق، این به هیچ جا نمیرسه. بره هی رساله یاد بگیره، بازم ضعیفه. ولی علمای ما دقت میکردن که اول عقاید یه شخص رو بسازن، بعد اخلاقیاتش رو. حالا میوهش هم، یعنی اون نتیجه هایی که میداد، یکی از اونها این بود که شخص به قید داشت به رساله عمل میکرد، چون میگفت من اگه اینو حرام انجام بدم، فرد لقمه حرام میفهمه، عقیده داره، دیگه رعایت میکرد، دیگه رعایت میکرد. یک کسی بدون اگه یه بار عصبانی بشه چند صد سال گرفتار فشار قبر میشه، برای هر بار عصبانیت چند وقت باید عذاب قبر بکشه، هیچ وقت راحت عصبانی نمیشه. یک کسی که اعتقاد داشته باشه، اگر بدبین باشه، حسادت تو وجودش باشه، سالهای سال گرفتار عذاب میشه، این به راحتی آدم حسودی دیگه نیست. یک کسی که معتقد باشه اگر حقوق پدر مادرش رو رعایت نکنه، حق پدر مادرش رو رعایت نکنه، یا حق همسرش رو ادا نکنه، اگه عالم و نمیدونم زاهد و عابد دهرم باشه، وقتی حق رو رعایت نکردی، حق و ناسه، خدا هم دیگه دخالت نمیکنه، اونجا گرفتاری میاره. اگه شهیدم بشه باز گرفتاره. حتی اگه شهیدم بشه در راه خدا، در روایت داریم یغفر للشهید کل ذنب الا الدین، برای شهید همه گناهاش غیر از حق و ناسش آمرزیده میشه. حق و ناس شوخی نیست، یکیش اخلاقی است که انسان باید نسبت به اطرافیانش داشته باشه، وظایف اخلاقی است که باید نسبت به دیگران داشته. اگه کسی معتقد باشه که اگر من اخلاقم خوب نباشه، بد جنس، بد اخلاق، زود رنج، حساس، عصبی، بدبین، اهل غیبت، اهل تهمت، فتنه‌گر باشم، سالهای سال بعد در جهنم بسوزم، خب نمی‌کنه این کارو دیگه. اگه اعتقاد داشته باشه، من که بی‌دین باشه، اعتقاد نداشته باشه، نترس باشه تو گناه. اون کسی که نمی‌ترسه تو گناه، تو گناه جریه، اصرار بر گناه داره، نترسه، این دینش ضعیفه، عقایدش ضعیفه. باید اول بره اصول دینش رو تقویت بکنه، و الا اگه این میفهمید با خودش چی کار میکنه که اینقدر اصرار بر گناه نمیکرد. گناه از مؤمن سر میزنه. قرآن میگه مؤمن ممکنه یه موقع دچار فحشا بشه، مؤمنه، ولی ممکنه پاش بلغزه. الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، یا دچار فحشا یا ظلم به نفس بشه، یا به دیگران ظلم کنه یا به خود. مؤمن ممکنه اینجوری بشه، مؤمن هم باشه. خب حالا این یتوبون هم انقریب توبه میکنن، ولی نمیگه گناه معصوم شه، کسی نیست. اما یه کسی اصرار بر گناهش داره، میدونه این کارش حرامه، خدا راضی نیست، اهل بیت راضی نیستن، میدونه این کار جهنم داره، عذاب داره، پوسکلفتی میکنه، اصرار داره اون کار رو ادامه بده. حتما توجیهات مندرآوردی بی منطق بی دینی علیکی برای خودش توجیه میکنه، گناه انجام میده. تو رساله نوشتش این کار حرامه، این انجام میده. مرجع تقلید میگه این کار حرامه، این انجام میده. این اعتقاداتش ضعیفه. یک کسی رساله ای نیست، رساله نداره، مرجع تقلید نداره، چون عقایدش ضعیفه، توحید ضعیفه، اعتقاد آخرتی ضعیفه که رساله نداره. کسی خمس نمیده راحت میخوره، سال خمسی نداره راحت خمس میخوره، زکات نمیده، نمیدونم مسائل شرعی رو رعایت نمیکنه، خب این معلوم اعتقادات ضعیفه، باید بره اینو حلش بکنه. کاری با این نداریم. ما در هر سه شاخه استاد احتیاج داریم، فقه، اخلاق و استادی که معارف الهی رو برای ما بگه، عقاید ما رو بگه، ما رو وصل بکنه، با الله آشتی بده، با خانواده آسمانی آشتی بده، اثبات علمی برای ما بکنه، شکهای ما رو برطرف بکنه، یقین ما رو اضافه بکنه. این استاد توی زمین است. اما امام صادق میگه از اساتید انتظار نداشته باشید بی عیب و بی گناه باشن، چون دیگه بی استاد میمونی. حالا یه استادی شما تخصص داره میتونه شما رو یه جا ببره. علی علیه السلام فرمود انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، به این نگاه کن که چی داره میگه، به کسش کاری نداشته باش، چون تو احتیاج داری به این علم. ولا، دقت کن چقدر قشنگه، انت لا بد لک منها، از این چهار تا چاره ای نداری، بهش نیاز داری، این چهار تا رو میخوای. یکیش عالمه، یه موقع از استاد درش بی اعتقادی، بی اخلاقی، فساد، انحراف وجود داره، خب دیگه بحث دیگه ایه. ولی نه، یه موقع استاد خوبه، معمولا استاد خوبیه، رعایت میکنه، یه جایی لغزش هم داره، یه جایی هم ضعف داره، اینو اصلا نمیتونی شما کنارش بذاری، به هیچ وجه نمیتونی کنارش بذاری. اگه دنبال این هستی دیگه بی عالم میمونی. سراغ هر عالمی بری، بالاخره این عالم لغزش ها و ضعف هایی رو حتما به قول حضرت داره. پس اگر به دنبال یک کسی میگردی که بی عیب و بی نقص باشه، بی عالم میمونی. آقا من مسائل شرعی و حلال حرام میشه چیکار دارم، این آخونده الان داره چیکار میکنه یا این استاده داره چیکار میکنه، خوب میتونه من شرع و یاد بده، میرم سراغ شرع و یادش یاد میگیرم، کاری باش ندارم اصلا با اخلاقش بده یا هر چیزی که بده یا اصلا هر چیز دیگه، قراره تو زندگی من نقشی داشته باشه، من میخوام برم اینو یاد بگیرم، مسائل شرعیمو عمل بکنم، خوب یاد بگیرم. الانم میتونم اصلا نرم پیشش، آقا این روز کتاب هست، سی دی های آموزشی هست، اگه اصلا عرضه داشته باشه ارتباط سالم با فضای مجازی برقرار کنه، میره میشینه اونجا سوالاشو در میاره، نیاز نداره بره پیش استاد. قدیم نیست یادم حتما یه وابستگی اینجوری داشته باشه، نه میتونه بره کتاب بخونه، سی دی بگیره، بشینه مطالبش حل کنه، مطالبشو برطرف بکنه. بعضی از عزیزان من میگن آقا خانم ها که مراجع بزرگان میگن تو اصول دین اجازه شوهر شرط نیست، اصول دینش رو میخواد بره یاد بگیره، شوهر میگه من راضی نیستم، خب خانم نباید بره اصول دینش رو یاد بگیره؟ چرا؟ رضایت شوهر هم شرط نیست، درسته. پس شما چرا استاد هر سال هم میگی من راضی نیستم خانمی بدون اجازه پدرش یا بدون اجازه شوهرش بیاد سر کلاس من؟ برای اینکه الان زمانی هست که ما میتونیم بدون اومدن سر کلاس هم معارفمون رو چیکار کنیم؟ بله؟ یاد بگیریم. یه جلسه بیاید برنامه 6 ماهتون رو بگیرید، اینترنتی هم میتونید بگیرید، اصلا بهت یه کسی دیگه بیاره، خودت هم لازم نیست بیایی، یه کسی دیگه بفرست بیاد این سوالاشو بگیر، لیست فهرست 6 ماه داشته و سوالاتو برطرف کن، تو خونه بشین کارتو انجام بدی، چه احتیاجی نداری بیای کلاس با شوهرت درگیری با پدرت درگیری، اگه راضی نیست درگیر نشید با همسراتون با خانواده هاتون، هم تو خونه هم شما میتونید انجام بدید، مگر اینکه حالا شوهرای شما، همسرای شما، پدران شما اونها هم یه شیرینی پیدا بکنن، اونها هم پاشن بیان. خب پس ما از استاد نباید توقع، خدا حفظ بکنه که از اساتید رو بهش گفته بودن شما همه چیزایی که میگی عمل میکنی، گفت شما همه کفشایی که درست میکنی همه رو خودت میپوشی؟ یه جفتش نمیپوشی دیگه. ما که نمیتونیم، استاد اینجوری نیست، استاد یه غیر معصومه که اونم سیر و سلوک خاص خودشو داره، بالا پایین شدنهای خاص خودشو داره، لغزشهای خاص خودشو داره، پله به پله میره بالا، یه جایی سقوط میکنه، یه جا دوباره میکشه بالا، سقوط میکنه، اونم داره مسیر خودشو میره، اما نسبت مراحل قبلی ها میتونه کمک بکنه، دستگیری بکنه از اونایی که پایین تر هستن. مثل معلمی که مثلا تو دانشگاه اینجوری که ارشده میره برای کارشناسی درس میده، اون که دکترا هست میره برای ارشد کارشناسی درس میده، خود این دکتری که الان دکتره داره تو دانشگاه درس میده، استاد چی داره؟ استاد بالاتر داره. همینجوری هست در سیر و سلوک و اخلاق و اینجور چیزا هم همینطوری هست، مرحله به مرحله انسان باید بره جلو. پس سختگیری تو این زمینه نکنیم. بعدی چی؟ و عملا به غیر ریاء. بعضیا میگن که نماز جماعت نمیریم، چون تو نماز جماعت من رفتم یه لحظه احساس کردم بقیه من نگاه میکنن، نمیدونم یه دفعه لحظه خوشم اومد. آدم از اینجا شروع میکنه، اونا که از سن تکلیف میرسن ریا شرک به مرور زمان در انسان از بین میره. این که شما فکر بکنید باید یه عملی 100% خالص 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 باشه، هیچ شائبه نداشته باشه، این نایاب میشه. لذا حضرت میفرماید که فتبقی بلا عمل، پس تو باید همه عملاتو بذاری کنار، میگه من که اخلاص ندارم که، اینم خراب میشه اونم خراب میشه اونم خراب میشه. بعضی میگن ما نمیریم درس بدیم چون میترسیم عمل نکنیم مسئول باشیم. اگه قصد عمل کردن نداری اون خیلی خطرناکه، ولی یه موقع هست نه تو قصد عمل نکردن نداری، تلاشت هم هست، یه موقع یه جاهای انسان پاش لغزش داره، میبره، کوتاه میاد، کم میاره، مریض میشه، سرماخوردگی روحی پیدا میکنه، زکام روحی پیدا میکنه، خوب میشه این استاد، این مربی. امام باقر اسلام فرمود نگید ما نمیگیم چون میترسیم عمل نکنیم، بگید ما میگیم و امیدواریم خدا ما رو موفق به چی بکنه؟ به عمل بکنه. پس این که از خود توقع داشته باشی یا از یک کسی توقع داشته باشی که 100% خالص 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 باشه، عمل اینجوری پیدا نمیشه به راحتی. انسان به مرور زمان به اخلاص میرسه، ذره ذره اعمالشو از شرک چیکار میکنه؟ پاک میکنه، خدا هم میپذیره، خدا میپذیره. مثلا ما الان میگیم اشهد و ان لا اله الا الله، خدایا ما شهادت بدیم که معشوق و معبودی جز تو نیست، درست، خدا میگه قبوله، ولی ما هزار تا معشوق دیگه هم داریم غیر خدا و مهمتر از خدا هم داریم. خدا بگه اگه حق بازه دروغو برو جهنم، اینجوری میکنه به ما؟ نه، ما رو تحمل میکنه. من 30 سال دارم سر نماز میگم ایاک نعبد و ایاک نستعین، من فقط از تو دستورالعمل میگیرم و فقط هم از تو کمک میگیرم، دارم 30 سالش هم دروغ میگم، ولی خدا آبرومو نمیبره، زایم نمیکنه، این دروغه رو تحمل میکنه تا یواش یواش لا اله الا الله های دروغی ما چی بشه؟ بله؟ یواش یواش انشاءالله راست میشه، یه جایی میرسیم که این سه تا معشوق اون موقع تولد یه انسان، اون موقع که انسان واقعا باید جشن تولد برای خودش بگیره، زمانیش که سه تا معشوق تو دلش از همه چیز عزیزتر و لذیذتر باشه تو زندگیش، الله، اهل بیت و جهاد در راه خدا. انسان به این مرحله که رسید مرحله است که شاده و آرامش داره. اگر شاد و آرام نیستی برای این هستش که الههای دیگری غیر از این سه اله داری که دلتو داغون میکنه. این سه معشوق وقتی که دوستشون داشته باشی تولید شادی میکنن دائما تو دلت، دائما تولید شادی میکنن، برعکس معشوقهای دیگه. هر معشوق غیر از این معشوق تو دل غلبه داشته باشه، هرس و جوش، خورده اعصاب، گدایی عاطفی، له شدن، تحقیر شدن، باختن، فریب خوردن، همه چی داره. پس دنبال عمل 100% خالص نه تو خودت باش نه توی بله دیگران باش. سخت نگیره مردم، آ این ریاکاری کرد فلان فلان شده، این اصلا اینو نبینیم تو کسی، کسی که اینو میبینه معلومه خیلی مریضه. تو خودت هم سخت نگیر، نه اینکه اینو میگیم شجاعت پیدا کنیم عمل ریاکارانه انجام بدیم خدای نکرده ها، این خوب نیست. همه ما باید تلاش کنیم که از شرک دور باشیم، از شرک دور باشیم. یه کسی که مهریه سنگین میگیره مشرکه، چون تکیهش به خدا در روابط زناشوییش و به بعد از خدا به خودش وجود نداره، به این مهریه میخواد تکیه کنه، خب این نمیشه، جور در نمیاد. مهریه رو شرافت یک کسی دونست مشرکه، چون شرافت فقط از کی میاد؟ بله؟ از خدا میاد. یک کسی قیافه رو بهتر دونست، پول رو بهتر دونست، با ماشینش پوز داد به یک کسی، مشرکه. یک کسی با سوادش فخر فروخت به یک کسی، مشرکه، شرک داره این. یک کسی با پدر مادرش پوز داد به همسرش، چون پدر مادر همسرش از پدر مادر خودش ضعیف‌ترن، شرکه. پوز دادن شرک کلا، به هر چیزی شما پوز بدی و فخر بفروشی شرک، خیلی هم بده، خیلی هم خطرناک. ولی انسان باید اینا رو بذاره کنار، واقعا نباید اینا تو زندگی باشه. اما حالا یه موقع یه لحظه یه چیزی اومد تو ذهنش یا تو دلش اومد یا یه لحظه یه چیزی اومد، حالا دیگه فکر نکنه حالا دیگه همه چی ساقط شده، نه، باید بدونه حالا من اینجا لغزش پیدا کردم، سقوط کردم، حالا باید خدا بکشم بالا یا دیگری اگه یه همچه اتفاقی افتاد. و تعامن بلا شبهتن، غذای بدون شبهه، من همش باید مطمئن باشم همه 100% غذا طاهره، طاهره تا برم خونه یه نفر یا از کسی غذا بخورم. اینم حرف زوریه، حرف بی خودی، غیر عاقلانه است. چون ما الان نمیدونیم پولهای مردم تو پولهای همدیگه هست، یعنی مردم دارن پولهاشونو که از جاهای مختلف میارن با هم بده بستون دارن. ما باید فقط فکر این باشیم که حرمت ظاهری نداشته باشه. من الان نمیدونم فامیلم خمس نمیده، برم خونه‌شون رو ندم، خب برو چه اشکاله، میتونم غذاشو بخونم؟ بله. چرا؟ خب خمس نمیده. اول از این یک دو تا شرط فقیه میگه باید داشته باشه. یک، این آدم خمس بهش تعلق بگیره. از کجا برون خمس بهش تعلق میگیره؟ شاید خمس بهش تعلق، شاید اون پولی که در غذا رو داده گوشه جلوی شما پولی بوده که حلال بوده، اصلا مشمول خمس نمی شده. ما چه می دونیم؟ دو، اون غذا مشمول خمس باشه، اینم ما نمی دونیم چه هستش. یک، شاید خمس به طرف تعلق نمی گیره، شاید اصلا طبعا انقدر بدهکاری داره که وقتی میره حساب میکنه یه چیزی هم باید بهش بدن. خمس میگه آقا وضعش خوبه، حالا وضعش هم خوب باشه، ولی خیلی هم ممکنه وضعش هم خوب باشه خمس بهش تعلق نگیره. دو، اگرم وضعش خوبه حالا خمس بهش ممکنه تعلق بگیره، ممکنه این لقمه که جلو شما گذاشته باشه معلوم نیست خمس بهش تعلق گرفته باشه، پس سخت نگیر. اگه خیلی میخوای احتیاط کنی، مهمونی تو قطع نکن، رفت آمد تو قطع نکن، صله ارحامو قطع نکن، دوستی و ارتباط تو قطع نکن. خیلی میخوای ماهت رو رعایت بکنی، بعدن که غذا رو خوردی یا قبل از غذا یه مبلغی رو به عنوان مظالم یا خمس بذار کنار، بگو برام اینا خونه این طرف بخوام به من غذا بده، کل غذایی که میخوام به من بده میشه 10,000 تومان. خوبه؟ مهمونی تو خراب نکن، غذا تو بخور، 2,000 تومان بذار کنار اگه خیلی مقدسی. نه اینکه صله ارحام تو قطع کنی، ارتباطات قطع کنی، هیچ جا نمیرم، هیچ جا غذا نمیخورم، نه لقمه کسی رو نمیخورم، اینا سختگیری های شیطانی هستش. شیطان انسان رو اینقدر میذاره تو این سختگیری های شرعی که شخص نه دیگه عالمی رو میپذیره، نه دیگه خونه کسی میتونه بره، از خودش هم یک سر بدش میاد چون به همه کس و خودش سوء ظن داره، لقمه هم که هیچ جا نمیخواد بره بخوره. بعد این درست همون کاریه که حضرت میگه شیطان با این جور چیزا شخص رو از جامعه و ارتباط میکشه کنار، تنهایی رو شنبره میزنه و میدره اینو، میدردش. گاهی وقتا انسان تو مقدسات دریده میشه، نه اینکه میدردش فکر کنید مثلا میکشدش به گناه و فحشا و اینها، نه، این اگه اهل گناه و فحشا و مقدس اینا بود که خب از این پرهیزا اینجوری نداشت که. این میره توی نماز و روزه و قرآن و عالم شدنش یه آدم فاسد خودشیفته میشه، اوج پیدا میکنه. چون ما در دو تا جهنم داریم دیگه، قرآن فرمود چی؟ شیطان از جلو، عقب، راست و چپ چیکار میکنه؟ حمله میکنه. گفتیم بدترین نوع حمله، حمله از سمت چیه؟ راست. راست کجاست؟ بیگناهیه. بعضی ها معصیت دارن، گناهکار هم هستن، ضمناً عبادتی هم میکنن، خودشون هم بهتر از کسی نمیدونن. اما همین که انسان با گناه فاصله گرفت، بقیه رو دیگه همه رو آلوده و معصیت کار و عوضی و فاسد و فاجر دید، این شروع جهنم شدن این هستش. انسان حق نداره، این خط قرمز رو دقت کنید، حق نداره خودش از کسی بهتر بدونه. میخوای نماز شب بخون، یه بی‌حجابی، بعد حجابی، یه نمیدونم مشروب خوری رو دیدی. این که میگم بعضی از علما به زنای فاحشه میگفتن التماس دعا، یا میگفتن خدا به حق این زن فاحشه به ما رحم کن، زیرکی عالمو میرسونه. یعنی میگه من خدا از این فاحشه بهتر نمیدونم، که اگه بهتر بدونه از نظر خدا میافتد، چشم خدا میافتد. رضا پیامبر فرمود لو لم تذنبو، اگه گناه هم نکنید و از چیزی بدتر از گناه، خیلی حرف کلم عجیبیه. بالاتر از گناه هم داریم؟ آره، بالاتر از گناه بیگناهی هستش، گناه نکردنی هست که تو توش گناهکارا رو سرزنش میکنی، بقیه رو غیبتشون رو میکنی، بهشون تهمت میزنی، ریز میبینشون، چون خودتون گناه نمیکنی، هی یه سر تو سر بقیه میزنی. ما بقیه چی کار داریم؟ ماها ولو گناه هم نکنیم اونقدر ضعف، فحشای باطنی، شرک داریم که تا آخر عمر بخوایم وقت بذاریم برای خودمون ممکنه وقت کم بیاریم. فضول دیگرانیم مگه ماهی؟ هار بشه. امام رضا چی فهمون؟ فهمون اگر یه شیعه علیه یه شیعه دیگه بد بگه یا یه شیعه رو بدره یا بدجنسی کنه دیگران، من نفرینش میکنم که در دنیا و آخرت خیر نبینه. ها تو هی راحت برو پشت سر بقیه حرف بزن، برو هی غیبت بکن، دنبال عیب بقیه باش، لغزش ها و عیبای بقیه رو برو ایم. ولو بهت ثابت هم شده، مطمئن هم هستی که داره، ولی هی برو بگوی برو بر. امام رضا فرمود من نفرینش میکنم، خوندیم دیگه تو همین سلسله بحثا خوندیم، چنان نفرینش میکنم که دیگه خیر دنیا آخرت رو نبینه. حالا پاش برو مشهد، اگه تو داری تو برو مشهد، هی برو مشهد، فایده چیه؟ وقتی تو دائما داری شیعیان رو آزار میدی، داری غیبت میکنی، داری تهمت میزنی، لجن پراکنی میکنی، پر از حسادتی، به قول حضرت شیعه دری میکنی، مسلمان دری میکنی، همه رو هاری داری، همه رو اذیت میکنی، خود تحت نفرین حضرت هستی، چی میشه؟ اگه میخوایم بریم پیش امام رضا، تو صلح بریم پیش امام رضا، نکنه خدای نکرده میری اونجا وای میسی میگی السلام علیک یا علی ابن مسر رضا، حضرت جوابتو نمیده. نکنه وقتی میری اذن دخول بخونی، اذن دخول خدا رحمت کنه طول بهجت رو، سلام خدا بر این ولیش، اذن دخول خیلی مهمه. وقتی میری اونجا قلبت قفله، برگرد برو دوباره بیا بخون. وقتی جواب نمیگیری یعنی یه غلطایی کردی که حضرت جوابتو نمیده دیگه. تو صلح برو پیش امام رضا، بشین ببین تعویلت میگیره یا نمیگیره. دلت باید تو صلح. آقا من زمانی دارم میام خدمت شما که خودمو از هیچ زائری و از هیچ شیعه‌ای و از هیچ کس بهتر نمیبینم، و تو شاهدی که من اینجوری هستم که بی آبروتر از خودم، گناهکارتر از خودم سراغ ندارم. اون موقع است که حضرت میگه حالا بیا تو عزیزم، اون موقع است که حضرت تو رو بغل میکنه، میبوسدت، دست رو سرت میکشه، سرت رو میذاره رو پاش، تحویلت میگیره، دلت باز میشه. اون موقع است که تو حرم بهت چیز میدن. ولی وقتی تو 100 تا شیعه هم حضرت رو بیرون کشتی دریدیشون، تو همین کاروانی هم که تا مشهد اومدی یه عالم آدم اذیت کردی، بعد تو کاروان هم همش داری فکر میکنی کی چیکار کرد، کی چیکار کرد، کی چیکار کرد، هی بری این ور اونور بگی، دو به همزنی میکنی، تو همون سفر مشهدت هم تو فاسدی، دو به همزنی میکنی، بعد هم میخوای بری تو حرم چیزی هم بهت بدن، حضرت هم تحویلت بگیره، امکان نداره، امکان نداره. پس سخت نگیریم تو این قضیه. شارع مقدس میگه آقا این شرع اینجوری هستش، باید مطمئن باشی به این سال خمس تعلق گرفته و این قضایی هم که داره به شما میده خمس داره، بعد نخور. میخوای بخوری اشکال نداره، رابطه تو خراب نکن با دیگران، خودتو بهتر از اون ندون، برو بعدم بیرون خمسشو بده. دیگه چی؟ و صدیقن بلا عیبن فتبقی بلا صدیقن. این شاید مثال بحث ماست. دنبال یه دوست بی عیب نگرد. اگر همینجوری که من توضیح دادم یه کسی باشه، با همه کس راحت سازش میکنه، سازشی که خدا میخواد، نه سازشی که شیطان میخواد. با مؤمنین، با شیعیان، نه با دشمن، نه با آمریکایی‌ها، نه با اروپایی‌ها، نه با اسرائیلی‌ها، نه با آل یهود. اونا که اینجوری سازش دارن، اونا دین ندارن. اونا که در مقابل اینها تعظیم می‌کنند و سازش می‌کنند و کوتاه میان از اصول انقلاب و اصول دین و اصول زندگی شیعیان و عزت مؤمنی رو به تراژ می‌ذارن، اونا که اصلا دین ندارن. اونا هیچی. نه، با مسلمان‌ها، با مسلمین، با شیعیان، با مؤمنین، با خانواده ها، با همسایه ها و در همسایه با محلی ها. من هند رفتم، بارها چند بار با دوستان مؤسسه رفتیم هند. تو محله هایی هستن، یه خونه شیعه است، یه خونه هندوه، یه خونه اهل سنتن، یه خونه مسیحیه، همه با هم زندگی دارن میکنن تو اوج صفا. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری روح شاد، این استاد بزرگ، فهمون دو تا دوست بودن، یکی کافر یکی مسلمان، دوستم بودن با هم، شریکم بودن توی مغازه. این مسلمان شاگردار میبود تو مغازه بهش اون دین یاد میداد، اونم شاگرداش میبود بهش اون کفر یاد میداد. اون با هم هیچ دعوا هم نداشتن با هم دیگه. کاسه دختر از آقا مرجع گفت رفید مکه اینا وهابی هن. چی هستن؟ سنی هن، وهابی هن، هرچی هستن. تو شریعت شما نماز جماعتون ممکنه باطل باشه. مرجعتون داره میگه پشت سر اینا نماز بخونید درسته، پس دیگه کاسه داغ‌تر از آش نشو. نمازتون اعاده هم نداره که بعدا نه من به دلم نمیچسبه، باید برگردم خودم. این به دلم نمیچسبه شیطانه. آقا گفت الان دستت نجس شد بریز، آه ریختی دو مرتبه تموم شد، خب پاک. نه به دلم نچسبه. رفتید حموم زیر دوش، رفتی غسل بکنی، یه دقیقه غسل یه مرد، یه دقیقه غسل یه خانم، یه دقیقه و نیم، دو دقیقه غسل تمومه. 6 ساعت میبه دلم نمیشه. تو یه عالم آبی که مال بیت المال، مال حرامه، هم دزدیه، هم مال بیت المال، هم اسرافه، یه عالم معصیت میکنه به خاطر وسواس. وسواس شیطنت، عبادت شیطانه وسواس. دو بار رفتی تمومه دیگه، خیلی خوب برو پاش برو. سختگیری ها آدم شیطان میاد رو آدم ساده لوح که عقلشون کار نمیکنه، دین رو از سمت راست اینجوری میندازه رو گردنشون. از طریق دین و قابلیت ها و نقاط قوت یه نفر میبره جهنم. بیشترین کسایی که جهنم میرن و جهنم سازن اونایی هستن که گناه نمیکنن، از گناه‌های ظاهری فاصله می‌گیرن، می‌افتن توی خودخواهی‌ها، می‌افتن خواص. همیشه بدترین آدم‌ها هستن تو خواص. از صدر اسلام تا الان بیشترین کسی که به جامعه مسلمان‌ها، عموم مسلمی ضربه زده کیا هستن؟ خواص. اینو خیلی دقت می‌کنی کاسه دختر از آش نشی. دیگه چی؟ همین صدیقم بلا عیبن دیگه، بدون رفیق مونه. دوستت بالاخره اینم مثل تو از یه جایی شروع کرده. همین چند روز پیش یه پسر خیلی با صفایی رو من دیدم، خیلی دوست داشتنیه. بعد خودش تعریف میکرد، میگه من همه گناه هم کردم استاد، خیلی گناه کردم. یه محرمی بود، همینجوری داشتم مشهد رد میشدم، چشم خورد به حرم. مثلا اینم یه دفعه چرا دلم اینجوری شد. بعد گفتم من الان دارم چیکار میکنم؟ گفت تو محرمم بود، قرار معصیتم گذاشته بودم. گفتم خب من دارم چیکار میکنم با خودم، این چه وضعیتیه؟ اصلا گفت اصلا دلم یه دفعه قفل شد، من دارم با خودم چی میکنم اینجا. یه ذره فکر کردم که فکر یک لحظهش معادل 70 سال عبادت اینه. من با خودم دارم چیکار میکنم؟ کجا قرار گناه چیه؟ قرار معصیت چیه؟ اینم تو محرم، تو مشهد. به خودم اومدم، همین پاشم رفتم حرم و یه ذره نشستم و یه فکری کردم و یه ذره خجالت کشیدم و بعدم آشتی کردیم با حضرت و با خدا. ببینم مثلا یه سال این جوان این کار کرده. دیروز خواستگاریش رفته، گفت رفته بود خواستگاری، بهش گفتم که خب دختره چطور بود؟ خوب بود، خیلی خوبه استاد، دختر خوبیه. گفتم خب بهش مثلا سی دی داده بودم، مهارت تا یک داده بودم میسادم، دختر خوبیه. گفتم خب چطور؟ گفت اینم مثل خودم بوده، یه زمانی چیز توبه کرده الان خیلی خوبه، خیلی عالیه. همین بعضی به همین خیلی خوبه. گفتم تو این کردید ثابت ایمانش خوبه؟ آره ایمانش خوبه، الان چند مدتی هم هستش که تحقیق کردم اینا همین جوری هستش و ثابت. بس دیگه به من بگو ببینم تو دوست دختر داشتی یا نداشتی، دوست پسر داشتی یا نداشتی، به تو چه؟ برای چی آدم از گذشته دختر هی بخواد تفحص بکنه یا گذشته یه پسر؟ حال، ملاک حال افراده. حالش الان خوبه، الان میزونه، الان با تقواست، الان ایمان داره، الان فاصله گرفته از اون گذشته، کافیه. این آدمی که با گذشته افراد کار داره حمله عقب داره، خدا گذشتهشو ول نمیکنه. تو وقتی نمیتونی از گذشته دیگران دست برداری، خدا از گذشته دست بر نمیداره. بعضی ها انقدر بیمارن از گذشته خودشون هم دست بر نمیدارن، یعنی خودشون هم نمیبخشن، میاره من گناه کردم نمیدارم خدا منو بخشیده نبخشیده، خب معصیت کردم الان نمیتونم، حالم خرابه. به خدا بگو خدای آشتی، همین گریه تو تمامه، همین پشیمانی از توبه تو ندمون، این پشیمونی تمومه، برو بقیهش رو جبران کن، ولی خدا قبول کرده دیگه، ولی پشیمون شدی خدا پذیرفت. حالا میگه اگه حق الناس بوده برو جبرانش کن، اگه حق الله بوده نماز قضا داشتی پیده برو جبران کن، ولی دیگه هی نگو نمیبخشه، گناه من خیلی بزرگه، من الان شک دارم، این مال شیطانه. به قول امام رضا فرمود چی به اون شخص؟ گفت ناامیدی از گناه کشتن 60 تا شیعه 70 تا شیعه 60 تا شیعه بالاتر. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حق شناس رو، میفرمود که ناامیدی از کشتن 70 تا پیغمبر گناهش بالاتره. بعضی‌ها به خودشون هم گیر میدن دائما، چه برسه بقیه. این خوب نیست، ما با رحمان و رحیم سر و کار داریم، نه با نمیدونم قهار و جبار. آشتی میکنی ولی ادامه نده، چون اون موقع خیلی بد میشه. بی حیایی نکن، استمرار بر گناه نکن، لجبازی نکن تو گناه، تو بکن ادامه بده، راه تو بکش برو. برای همین هم وقتی وای میسیم نماز بخونیم اول میگیم چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، باز چی؟ الحمدلله رب العالمین، باز چی؟ الرحمن الرحیم، نب عبادی انا الغفور الرحیم. چقدر قشنگه این خدا، چقدر دوست داشتنی این خدا. آدم دوست داره هزار 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 جون داشته باشه فدای این خدا بکنه. نه به عبادی، به بنده هم بگو خبر بهشون بده که من بسیار بخشنده و مهربانم. من با این خدا با بنبست نمیخوره. ما انقدر بدیم که هم در حق خودمون سخت میگیریم، هم در حق دیگران خیلی سخت میگیریم. این خوب نیست. پس چهار تا چیز رو یادمون باشه که احتیاج داریم. عالم، به عالم چیه؟ احتیاج داریم. دومی چی بود؟ بگید. عمل. سومی چی؟ قضا. چهارمی دوست. دنبال 100% خالصش نباشید، تلاش بکنیم برای حلال بودن لقمه. بله تو الان خمس نمیدی، حلال حرام لقمه، باید بری خمس سال خمسی داشته باشی، باید خمس بدی. دوست عمدن انسان سراغ حرام نباید بره، رعایت بکن. سختگیری هم چیه؟ نکن. در مورد خودت رعایت بکن 100%، در مورد دیگران هم سختگیری نکن. خیلی چیزای بالاتر هم وجود داره. یه نکته ظریف هست اینو بگم بسه. توی همه اینا دقت کرده بود، حضرت فهمیده بود چیه؟ اگه بخوای سخت بگیری بدون دوست میمونی، پس دوست داشتن مهمتره. دوست داشتن مهمتره. بدون عمل میمونی، عمل ما باید انجام بدیم. بدون عالم میمونی، پس باید چیه؟ عالم ما داشته باشیم. قضا هم که باید به فتبق این رو یکم در مورد بلا شبهه فهم فتبقی بدید تو قضا نمیتونی بخوری، تو بدون قضا میشی، هیچی دیگه نمیتونی بخوری. اینم خوب نیست. خب بس بمونه انشاءالله برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.